یعنی در ساحه که می رفتیم.
جناب مهران، تألیف این کتاب در راه اندازی احصائیه چه مؤثریتی داره؟
اول خود در افغانستان احصائیه یک ذره مغالطه شده با ثبت احوال نفوس، که با مجردی که در جامعه کلمه احصائیه به کار میره یا احصائیه به کار میره، وطندارای ما تو فکر میکنه که یعنی اینا کسایی هستند که توزیع تذکره میکنن. اول خود توزیع تذکره هیچ ربطی به فعالیت های احصائیه در کشور نداره، برازی که احصائیه یک فاکتور را در پیگیری میکنه که عبارت از شاخص های اقتصادی و اجتماعی که در رابطه با تمام فعالیت های سکتور های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه تعلق میگیره، او را جمع آوری میکنه معلوماتش با در وقت زمانش بعد از یک سلسله پروسس های متدایی سوی و دست نشر میسپار. این احصائیه وقتی که ما ازش نام میبریم شامل اتو فعالیت هاست که در احصائیه مرکزی تمام ارقام و اعدادی که وابسته یا ارتباط داره با فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشور، ادبای کشور در او گنجانیده شده و مد نظر گرفته. به طور مثال سرشماری نفوس که یکی از پرابلم های حاد کشورها هست، در افغانستان هم ما همچون آلات را داریم، سرشماری نفوس پیگیری میکنه و در پالی از این امر تعداد کارمندای دولت یک شاخص احصائیه است که او را هم معلومات جمع‌آوری میکنه اداره مرکزی است، و هم موضوع قیام که به اصطلاح مصارف نشان میده در خانوار، او هم در وقت زمان معینیش از طریق بخشای مختلف اداره ما یا اداره مرکزی احصائیه جمع‌آوری میشه و وقتاً فوقتاً به دست نشر سپرده میشه.
عنوان کتاب منابع بشری را در بر میگیره. هدف شما از منابع بشری کدام کاتگوری های منابع بشری در کتاب گنجانیدین؟
شما لطف کردین، در این راستا ما اصلا همین خود منابع بشری که سابق با گپای یا با اصطلاحات دیگه یاد میشد، مثلا کادر پرسنل و پیش از او مامورین گفته میشد و همساله هم و یا بخشای ذاتی، آله ای کود شده در چوکات پالیسی خود کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، همین جای تمام کلمات سابقه را کلمه منابع بشری احتوا کرده که در هر ارگان در هر اداره یک دیپارتمنت مستقل به نام منابع بشری فعالیت داره که تمام بخشای امورات ذاتی، سوانه استخدام، از کنم ارزیابی مامورین سالانه در وقت زمانش و موضوعات مرتبط به این بخشا را احتوا می‌کنه.
یک مسئله دیگه، تعریف هایی از مفاهیم احصائیه‌ای هم اینجا گنجانیده شده. احصائیه در نزد شما چه تعریف خاص داره؟
شما همونطور که در آثار می‌بینین، تعریف احصائیه گرچه بسیار زیاد است، تعدادش به صدها میرسه، علما بالاخره به این تصمیم رسیدن که یک تعریف مشخص کانکریت داشته باشند تا بتونه که مفهوم افاده کنه که میگه احصائیه عبارت از علم جمع‌آوری حقایق و واقعیتهایی است که به زبان اعداد و ارقام بیان میشه.
افغانستان در نبود یک احصائیه مسلکی در تمام عرصه ها فعلا در یک مشکلات دچار است. به نظر شما رای حل چی است؟ چگونه شود که ما از همه چیز احصائیه داشته باشیم؟ از مسائل اقتصادی گرفته تا مسائل اجتماعی، سیاسی، مدنی و تجارت و همه چیز. امروز ما احصائیه نداریم که چقدر کیلومتر سرک داریم، دقیق احصائیه نداریم. ما احصائیه نداریم که تجارت ما در کدام حدود است. احصائیه نداریم که چه چیزها را باید سود صادر کنیم و چه چیزها را باید وارد کنیم. چگونه میشه که مثلا راه بردی به میان بیایه که این معضله حل شود؟
تا جایی که تجربه برای من نشان داده که ما واقعا به هر تشبث اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت به رقم و عدد ضرورت داریم، اما چیزی که ما را به اصطلاح دسترسی به او پیدا کردن نتونستیم و نمیتونیم، یکی تداوم امی آشوب های داخلی بوده که مانع تمام کارهای ما شده، و بخش دوم کار ایست که انوزه فرهنگ ایسایوی یا راپورگیری و راپوردهی را ما نتونستیم در دهات، قصبات، ولسوالی ها و حتی ولایات خود ای را جاگوزین یک فرهنگ کاملا بدوی کنیم. ای دیگه چرا خود معرفی ایسایه و تشبهات و فعالیت های ایسایوی بسیار کمرنگ بوده در مطبوعات و مردم ما انزی فهم و درک بسیار مجرد دارن و بسیار به شکل عادی و بدویش که اصلا بو مفهوم افاده کردن نمیتونه. و در این راستا ضرورتش ما فکر میکنیم ایست که در وقتی که یک فعالیت احصائیه‌ای در یک جای مطرح میشه، در یک منطقه یا در یک واحد اداری یا در یک ولایت، چیزی که بسیار مهم است اول امنیتش، دوم آمادگی مردم. از قبل باید اونا در ذهنیتشان باید فراهم شده باشه که احصائیه راجع به اینی مطلب اینجا آمده و این کارا رو از ما میخواهیم، باید به شکل درست و دقیقش ما معلومات در اختیار پرسنل ایسایا و کارمندان ایسایا بدیم که هم خالی از مغالطه و اشتباهات نیست. چیزی را در مصاحبه غلط میشه، چیزی را خانوارها یا مردم ما روی امو اعتماد تقریبا کمرنگ عرض کنم خدمت شما نمیتونن قسم شاید و باید رقم دقیق معلومات بدن. این موضوعات است که کلش یک دست به دست هم میده، داد و ارقامی که به دست میاد بسیار کمرنگ میباشه و دچار اشکال میباشه. برای بیرون رفت از این مایت خدمت عرض کنم که اول باید از امی میدیا در سطح ملی و بین المللی اینجا ایجاب میکنه که راجع به هر پروژه ایسایوی وقتی که در مملکت مطرح میشه واسیان تبلیغات صورت میگیره. حتی یک تیم نیاز است که بره عملا نور به مسابه یک دیالوگ رقم به نمایش بگذاره که مردم یک ذره یک علاقه بگیرن مثلا از این مسئله فوکس شوند و دقیق معلوماتی را که از پیشون خواسته میشه. دوم مسئله اعتماد بین دولت و ملت مطرح است که این هم یک رکن اساسی رو تشکیل میده. باید همین اعتماد به فضای بسیار شفاف و روشنش مطرح باشه تا به خاطر راحت موظف ایسایی در او صاحب بتونه بره به شمول تامین امنیتش و دیگه مردم حاضر شد و دل جان سوالات با قسم شاید و بایدش جواب بده. این موضوعات است که ما راستی همیش در فعالیت های ایسایی خود به او مواجه بودیم.
محترم مهران، از صحبت های شما در مورد معلومات مسلکی ایسایی منابع بشری بسیار زیاد تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً موزیم در ایتالیا به خاطر جلب توجه به این نکته که به فرهنگ در آن کشور توجه نمی شود، نقاشی ها و تابلوهایی را که باید در موزیم نگهداری می شد سوختانده است. رئیس این موزیم آنتونیو مانفریدی میگوید در صورتی که منابع کافی پولی را از مقامات ایتالیایی و اروپایی به دست نیاورند، ناگزیر به مسدود ساختن آن موزیم خواهند شد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این باره گزارش دارد که از آرش همایون میشنوید.
بانک آنتونیو منفریدی رئیس موزیم هنرهای ترسیمی معاصر کساریا به حیث افراطی ترین رئیس موزیم در ایتالیا شناخته می شود، اما آخرین کاری را که وی انجام داد شهکار افراطگرایی محسوب می شود. آنتونیو منفریدی به خاطر اینکه عدم توجه مقامات را به فرهنگ در آن کشور نشان دهد، تعدادی از تابلوها و آثار نقاشی که باید از آنها در موزیم نگهداری می شد را سوختانده است. آنتونیو منفریدی می گوید در جریان یک ماه در ایتالیا 5 تا 6 موزیم مسدود شدند. ما این کار را نمی خواهیم. کار ما یک انقلاب به خاطر تغییر فکری سیاسی ایتالیا است. موزیم را که آنتونیو منفریدی ریاست آن را به عهده دارد در نزدیک شهر نیاپل موقعیت دارد و در آن از آثار نقاشان معاصر سراسر جهان نگهداری می شود. بعد از آن که منابع مالی شاروالی آن شهر پایان یافت، سرپرستی مالی موزیم کساریا را سکتور خصوصی به عهده گرفته است. آنتونیو منفریدی میگوید در صورتی که مساعدت مالی مقامات ایتالیایی و اتحادیه اروپا را دریافت نکند، مجبور خواهد شد موزیم را مسدود کند. نخستین تابلویی که سوختانده شد اثر نقاش معاصر فرانسوی سورین بورگیگانان بود و نقاش از بین رفتن اثر هنریش را از طریق اسکایپ مشاهده میکرد. مرکز خبری رادیو آزادی می نویسد آثار سوختانده شده قربانی هایی اند که به خاطر زنده ماندن موزیم به رضایت نقاشان آثار داده می شود. آنتونیو منفریدی با اظهار این که از بین بردن تابلوها دلخراش هم یک امر ضروری است می گوید هر اثر هنری به مثابه یک بخشی از زندگی من هستند. از بین رفتن این آثار واقعا وحشتناکند و من خیلی احساس بد می کنم. وی میگوید عمارت موزیم در اثر سیلاب و تلاش‌های مافیا به خاطر سرقت آثار هنری صدمه دیده است و برای نجات موزیم وی حاضر است تا همه کلکسیون آثار هنری را قربانی دهد که حدود 1000 اثر را شامل می‌شود. مقامات ایتالیایی در برابر این حرکت آنتونیو منفریدی واکنش نشان ندادند، اما به خاطر حمایت از آنتونیو منفریدی یک تعداد از هنرمندان آلمانی و بریتانیایی آثارشان را آتش زدند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
درود و سلام به شنونده های برنامه هفت شهر عشق. در هفته که گذشت به انجمن قلم سر زدیم و به گرد همایی که به خاطر رونمایی و نقد رمان دراز با عنوان کتاب نامهای متروک اثر رمان نویس جوان خسرو مانی با اشتراک شمار زیادی از رمان نویسان جوان و اهل ادب برگزار شده بود اشتراک کردیم. قرعه فال نقد این رمان را خانم دیانا نویسنده جوان و گرداننده محفل به نام رمان نویس تقی اخلاقی ضرب زد که آقایان مهرداد، فرادیس و چند تن دیگر نیز ابراز نظرهای متفاوتی از برداشتهای خود در مورد این رمان داشتند. بعدن تقی اخلاقی دیدگاه خود و برداشت متولی که از این رمان رو نویس کرده بود با نگرشی جدی ابراز نمود و به ادامه سایرین وجب وجب نیزار و اسکلت باقی از جنگ را که سگ سیاه قهرمان و پاسدار لحظه از دهان خود بر زمین نمی ماند با کاستی هایی که راوی از آن داشت غربال نمودند. رمان کتاب نامهای متروک را فهیم رسا در 121 صفحه در روزهای اخیر سال پار ویراستاری و چاپ نمود و اما این رمان با نگارش خاص زبان خواب و شاعرانه وصف حال پرسناج و فلسفه محضی که داشت در یک ماه و اند عمر خود خواننده را زودتر جلب نمود و منتقدین جوان و علاقمند به رمان هفته قبل گریه‌های خرد و بزرگی را که بعد از مطالعه رمان در دل خود داشتند یکی پی دیگر گشودند. به خاطر کمی فرصت به دو بررسی و نقد بسنده می کنیم. اگر از مهرداد بشنویم، این رمان باید از باورهای روانشناسی بررسی شود و کار منتقد را به روانکاوی می کشد.
من فکر میکنم که این کتاب یک کتابی است که باید بیشتر از رهگذر روانشناسی و این کتاب و مسائل از این کتاب پرداخت. این کتاب مثل داستانهای معمولی نیست، به این معنا که در افغانستان در داستان نویسی ما آنچه که متعارف است روایت است و قصه گویی است که هیچ وجه بد هم نیست، اما این کتاب از نوع دیگه هست. شما با یک نوع ابهام تقریبا اگر اشتباه نکنم کافکایی در این داستان و در این کتاب روبرو هستین، به همون خاطر است که کار منتقد بسیار زیاد دشوار می سازد. داستان به یک نکته بسیار زیاد اساسی در فرهنگ ما اشاره داره و او حافظه باختگی است یا او تلاش برای زدودن حافظه است. شما بیشتر با یک نوع وصف حال روبرو هستین، وصف حال یک سرباز که در عین زمان وصف حال کسی که به دست سرباز کشته میشه و وصف حال راوی که اینمی فضای مهالود و اینمی فضای ترسناک حافظه ازی است. آنچه که میبینیم ای هست که یک سرباز به صورت بسیار وحشتناک در درون نیزار کشته میشه. از این لحاظ در واقع یک نوع خاطره را در بعد فردی در این داستان بررسی کرده که واقعا انسان نمیتونه از خاطرش فرار بکنه. یک و از بعد جمعی از نظر من بحث نیزار بسیار زیاد یک بحث مهم در این داستان است. نیزار به عنوان یک موقعیت که سرباز ایره میکشد بسیار زود به عنوان یک موقعیت اسطوره‌ای جا بدل میکنه در این داستان. هیچ بین مرز میان واقعیت و تخیل و توهم وجود نداره، اینا در هم آمیخته هستند.
اختلاف نظر منتقدین هین ارزیابی رمان کتاب نامهای متروک در مورد تعدد کرکترها از ابراز نظر چند تن آشکار بود. بیایید با جناب تقی اخلاقی که مسئولیت نخست نقد این رمان را پذیرفته بود رو در رو صحبت کنیم و ببینیم که اخلاقی در مورد زبان شاعرانه و یا
به تعبیر مانی نویسنده رمان زبان خواب سخن را با چه دیدگاهی آغاز می کند؟
مانی نویسنده کتاب همونطور که در محفل گفت به یه اعتقاد از راوی داستان اصلا خواب هست و در خواب یک سری تصاویر می بینه و مانی همون هست نویسنده تنها کار که کرده بوده که این تصاویری خوابالود کنار هم چیده و کوشش کرده از یک داستان بسازه. در صفحه اول داستان که شروع میشه راوی بلافاصله اعتراف میکنه و اصلا امیر میگه که پیش از اینکه از خواب بیدار شوم و اصلا بس خواب مطرح میکنه در همون صفحه اول که همونطور که منتقدین دیگه گفتن شاید این فرض خواب باشه، اما من حرف دیگه‌ای رو میزنم. من میگم که چون در صفحات بعدی که پیش میریم در صفحه 100 و فکر میکنم 102 هست که اونجا راوی آشکارا میگه که من مرده‌ام و اصلا بحث مرگ و زندگی است، بحث خواب نیست.
در کلیت زبان این کتاب قرار که من دیدم با سایر رمان هایی که قبل بر این نوشته شده بود کمی متفاوت است و شماری از اشخاصی که اینجا تشریف داشتن هم گفتن که زبان شاعرانه‌ای داشت. فقط مختصر زبان شاعرانه ازی در کدام نقطه بود؟
من مشخصا برای شما اشاره میکنم در صفحه 42 نویسنده نوشته کرده که قلبم با لگد میزند به دیواری که احاطه‌اش کرده. شما می‌بینید که اصلا جمله بسیار شاعرانه‌ای هست، اصلا از صنعت ادبی استفاده کرده، توصیف کرده، در صورتی که ما در داستان‌ها و رمان‌های دیگه همیشه به این سفارش شدیم و همیشه این رو دیدیم که نثر داستان یک نثر باید گزارشی باشه، یک نثر باشه که در او توصیف کم باشه و یک نثر شسته و رفته و یک نثری که فقط روایت بکنه و خدمت روایت باشه. اما در این رمان هم که برعکس،
شما تاکید خیلی زیاد داشتین بالای تکرار کلمه در این داستان، اما در اینکه چندین بار تکرار میشه، این تکرار کلمه چه حسنی داره به این داستان؟
نویسنده داستان یک باری کار نکردم، دوباری کار نکردم، ده ها باری کار کرده، جملات تکرار کرده، کلمات تکرار کرده و نشان میده که این اصلا یک مفهوم را میخوای برسانه و یک منظور را میخوای برسانه. به همین لحاظ ما هم من حیث خواننده کوشش کردیم که این منظور را درک بکنیم که چی در پشت این نهفته است. در ابتدای داستان هر کلمه ببینیم که 3 بار 4 بار تکرار میشه، ولی هر چی داستان به پیش میره این تکرار بیشتر میشه. بعضی کلمات مثلا در میانه داستان بعضی کلمات 5 بار و 6 بار تکرار میشن تا آخر داستان که میرسه ما ببینیم که دو جمله کامل به طور بسیار بی‌نظیری 17 بار تکرار میشن.
همچون رواج‌های در داستان‌های گذشته هم داشتیم، مثلا در چارگرد قلا داشتیم که همچون چیزایی را تکرار میکرد، اما تعدد تکرار در این کمی زیادتر از او هست. یعنی از نظر شما قباحتش بیشتر است؟
من فکر میکنم که سردرگمی راوی در این داستان منجر شده به این که تکرارها بیشتر شوه. اصلا این کاملا در تطابق با روحیه داستان هم قرار داره و خیلی هم زیبا کرده داستان را.
بحث ها و نقد و بررسی های متفاوت از رمان کتاب نام های متروک در حضور نویسنده کتاب خسرو مانی صورت گرفت. مانی به چند نکته مهم پاسخ داد و در ضمن عدم پذیرش او از بعضی انتقادها را می شد از لحن گفتار وی درک کرد. به هر حال این هم بخشی از پاسخ خسرو مانی.
این کتاب به باور من در خواب روایت میشه، یعنی راویش نیمه دیگری از مانی است که در خواب است. همه میدونیم که در خوابهای ما معمولا کسای دیگر نقش ما را بازی میکنند. یک نکته دیگر درباره روایت و زبان کتاب مسئله شاعرانگی بود. من نمیدونم، برخی از دوستا به باور هستند که رمان داستان نباید شاعرانه باشه، برخی ها به باور هستند که خب عیبی نداره اگر رمان شاعرانه باشه، داستان شاعرانه باشه. نمونه بیشمار است، ولی مثلا پاییز پدرسالار یکی از نمونه های برجسته رمان شاعرانه است، یکی از نمونه هایی که کتاب بیش از حد شاعرانه است، اما با باور من کاستی نبود شاعرانگی رمان مارکز. یک نکته هم در نظر داشته باشین، من عمدن از امی زبان استفاده کردم، یعنی به این باور هستم که در جهانی که ما زندگی میکنیم یکی از بدبختی های بزرگ چیزی است به نام بحران تخیل دیگه، امروز همه با او آشنا هستیم. یک نکته دیگر این که خب من جالب است برام از روزی که کتاب را دوستا خواندن، اونقدر خوانش ها متفاوت است که گاهی خودم سردرگم میشم. کاری که در این کتاب شده در واقع فردی ساختن همین خاطره ازلی، فردی ساختن خاطره جمعی، هویت بخشی به پرسوناژ است که در واقع این خاطره ازلی، خاطره جمعی را حمل میکنه بر پشت خود بر دوش. من در این کتاب بیشتر با هایدگر مواجه میشم، مثلا مسئله به نام فراموشی هستی، مثلا چیزی به نام نوای روح، نوای هستی که هایدگر مطرح میکنه. از این دیدگاه من کتاب را بیشتر با رنگ و بوی هایدگریش مثلا نساتویش. بعد این جمله رو میخوام بخونم تا جا واضح تر شد. خسته شدم از نیزار، خسته شدم از شعله، از پرنده های ناشناس، از سگ سیاه، از نی، از شبه، از زمین، از زمین، از زمین. همه یک کتاب تا اینجاست جز امی سرگردانی و گشتن گرد امو چیز دیگه نیست. این جمله ها برای من جمله های کلیدی است. پیش از آن که تو مجال یا بی بیدار شوی، باید این کار را بکنم. باید این طلسم وحشتناک شکسته شود. باید این دنیای دست ساخته تو را ویران کنم. باید این نظم وحشی را در هم بریزم. افسوس که پس از آن نیستم تا ببینم تو بدون این طلسم، بدون این دنیای دست ساخت، بدون این نظم وحشی چی میکنی؟ کتاب به پرزناش اولی. تنهاییت را ببینم، بی خوابی ابدیت را ببینم، یا هم خوابهای ظلمانیت را، خوابهای دوزخیت.
شنونده های عزیز، با خوانش بخشی از رمان کتاب نامهای متروک با صدای فوزیه نوری برنامه را به پایان میبریم. تا صحبت بعدی، خدا نگهدار.
کسی نشسته کنارم و در گوشم زمزمه میکند. سگی را میشناسم که در چاله زندگی میکند، در آفتاب و در باران. سگ سیاه نمونه‌ای که من میشناسم این ویژگی ها را دارد. چشمهایش در فرق سرش موقعیت دارند. سگ سیاه نمونه‌ای من استخوان کوتاهی را همواره در دهان دارد، استخوانی که از بس زمان بر آن گذشته بیخی پوسیده است، استخوانی که فکر میکنی اگر به دستش بگیری فرو میباشد و ریزه ریزه میشود. اما سگ سیاه با چنان مهارت این استخوان را نگه می دارد که تا امروز هیچ آسیبی ندیده است. سگ بیشتر از هر کار دیگر دوست دارد در چاله خود بنشیند و استخوان را نگه دارد. با چشمهای ویژه خود گهگاه هم به آسمان پر از پرنده‌ای که بر فراز چاله واقع شده نگاه می کند. سگ سیاه نمونه‌ای هیچگاه نمی خوابد. گاه گاه هم که دلش می گرید از همه چیز، از چاله بیرون می شود و دراز می کشد بر فراز آن. این گونه از خلایی که کمرش بر آن قرار گرفته لذت می برد. به این بهانه گاه گاه هم نظر می اندازد به ساقه های سبز و زرد که در پیرامون چاله قد کشیدند. می گویند به خاطر همین استخوان ها است که سگ هیچگاه نمی خواهد بخوابد. می ترسد اگر خوابش ببرد ناگهان استخوان بیفتد به زمین و فرو بپاشد یا ندانسته آن را بخورد. می گویند سگ با آواز شیرینی که گاه گاه از لابلای ساقه های سبز و زرد پیرامون چاله شنیده می شود گوش می سپارد. سگ سیاه نمونه‌ای هیچگاه نمی خوابد.
مردان تن کے بدو مجھے جانے نہ رسد.